بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام ایها الناس ولا شفیع انجح من التوبه. شفاعت از مسلمات دینه. بعضی ها شفاعتشون بی تردید پذیرفته است، مثل شفاعت پیغمبر و امامان. بعضی ها شفاعت می کنند اما ممکنه پذیرفته بشه، ممکنه نشه. اما هیچ شفیعی موفق تر از توبه نیست، لا ولا شفیع انجح من التوبه. ردخور نداره توبه‌ای که مع شرایط باشد قطعا پذیرفته شده است. ولا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی انفع از علم نیست. گنج جایی برای نگهداری ثروت زیر زمین قرار میدن که ثروت بمانه. هیچ گنجی اون کس که عالم است سرمایه سیاره. عالم هر جا که بره جا باز میکنه. ولا عز ارفع من الحلم، عزتی بالاتر از حلم و بردباری نیست. آدمهای بردبار که بلافاصله از کوره بیرون نمیرن محترمند ولو خلاف سلیقه آدم باشه. ولا حسب ابلغ من الادب، شرافتی بالاتر از ادب نیست. ادب یعنی برخورد مؤدبانه. ولا حسب ابلغ من الادب، شرافتی بالاتر از برخورد مؤدبانه نیست. اعمالی شیخ صدوق جلد 1 صفحه 486 حدیث 9 از مجلس 52. این حدیث بخش های دیگری هم داره، انشاءالله میخوانیم. فکر میکنم تا پایان سال تو جلد اول عملی هستیم، تا پایان سال هم با این درس 8 درس 8 روز درسی را ما داریم هفته بعد عید قدیر و هفته بعدش، چون ما گفتیم که تا اول تیر به شرطی که نفرینمون نکنیم، که انشاءالله خدمت شما بخوانیم. یک بار گفتم یک بار دیگر هم اشکال نداره، این مرحوم عاشق جواد هر روز درس میگه، یکی برگشت گفت این آقا مریضم نمیشه که ما یه مدتی نفس راحت بگشیم. دو هفته ایشان مریض شد که این آقا نفس راحت بگشه. حالا خداوند سلامتی بده و ما و امسال آبان ماه برای بنده امتحانی بود، پلک از کار افتاده بود، با زحمت باید مطالعه می کردم، اما خدا رو شاکرم که یک روز هم درس تعطیل نشد. بله، نه انشالله دعا نمی کنن. تا الان به 110 درس رسید، 114 درس، 8 درس دیگر هم چی؟ در هفته بعد عید قدیر هم هست، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، هفته آیندهش شنبه، یک شنبه. بله دیگه، این نگرانی نفرین هست. عرض میکنم که بحث این بود که محتکر را نظام اسلامی اجبارش می کند به اینکه کالاتو عرضه کن، اما تسعیر ندارد. میگه به هر قیمتی میخواهی بفروش بفروش. خب همه بزرگان جز مرحوم شیخ مفید علامه فخر المحققین ولدش که در شرایطی اجازه دادند قیمت گذاری را، و اون شرایط آن است که اجحاف نکنه. اگر این محتکر میبینه مردم ندارند، مجبورند بخرند به قیمت گزاف. مستند این حکم 9 روایت بابه، بخوانید جناب عالی باب 30 اولین روایتی که یک بار خوانده ایم، این روایت رو محضر شما جلد 17 صفحه 430 باب 30 حدیث 1 اینطوری نوشتم، جلد 17 باب 30 آداب و تجاره. آقا جون چند بار خوندیم این؟ نوادر، صاحب النوادر، ثقتون. خب
ان جعفر بن محمد که این رو شما قبول نمی‌کنید، ولی اینجوری که معلوم جعفر بن محمد، احمد بن محمد بن خالد بردی هم ذکر شده در سلسله سند.
جعفر بن محمد، ما بگیم احمد بن محمد. آقا تضعیف شبیه باشه نه غلط. جعفر ابن محمد اشعری است. بفرمایید. خب ادامه بدید. وهیب ابن حفص ثقتون، اما وهب یا وهب چیزی نگفتن. بفرمایید. کان کذاب. بسیار. بعد نفر بعدی.
عن حسین ابن عبید الله، عبید الله ابن زمرن، که ایشون در خودش وصفی در
مهملون در معاجم رجالیه اسمی از اونیست. خب بخوانید حدیث رو. اما همین سند در توحید پاکیزه نقل شده، توحید شیخ صدوق عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی ابن ابی طالب، خیلی پاکیزه. خب بخوانید متن رو. از محتکرین گذشت، دستور داد کالایتان را عرضه کنید. خب ایسو تنظر الابصار، بگذار کالا رو مردم ببینن، حرصشون کم بشه. همین که مردم کالا رو ببینند هرسشون کم خواهد شد. خب فقیل شاهد ما اینجاست. فقیل لو قومت علی، گفتند یا رسول الله شما یه قیمتی تعیین کنید که این قیمت رو بفروشند. پیغمبر به شدت غضبناک شد، حتی عرف الغضب فی وجهه، پیدا بود که پیغمبر اکرم ناراحت شده. ادامه بده. انا اقوم علیهم، من قیمت تعیین کنم دست من نیست. انما السعر به دست خداوند از هر زمان که بخواهد میبرد بالا. هر زمان نه روایت به این مضمون در این باب سی هست. بسیاریشون این مضمون را داره که این امر امر خدایی است، برخیش این مضمون را دارد که فرشته ای مأمور می شود که قیمت را بالا ببرد یا پایین بیاورد. معنای این روایات چیه؟ یعنی اینکه یک روزی سکه 104,000 تومانه، یک روز می شود 72,000 تومان. این دیگه کار فرشته هاست. پاسخ این سخن این است: فرشتگان و مدبرات امر را اینها تدبیر میکنند. تدبیر اونها هم همین است که یه زمانی که قرار است قیمتی پایین بیاید، عرضه میره بالا. عرضه میره بالا، تقاضا کم میشه، قیمت از 104 میرسه به 72. و اگر گاهی دیگر تدبیر یعنی برنامه ریزی به گونه ای شد که عرضه کم شد، خب 72,000 تومان میشه 82,000 تومان، 82,000 تومان میشه 92,000 تومان، قیمت میره بالا. پس اینکه فرشته‌ای چنان می‌کند نه غیر طبیعی، به طور طبیعی به این سمت سوق داده میشه. قبول داریم که جهان بی برنامه اداره نمیشه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این از روایات شیعه. اما من تمام این مقدمه را گفتم برای اینکه شما اینا نگی، ولی من میتونستم مثلا رد شم. رد نمیشیم و محکم به یدی به رجلی من حدید میستیم و میگوییم که این که فرشته چنین و چنان میکند نه به معنای آن که بشر بی اختیار باشه، نه، بشر بی اختیار نیست، ولی این اختیارش هم بی سامان نیست. فرشته ایران شما، تازه ایرانش هم این طوری نیست، 104 بود شد 72. فقط بالا میبره نیست، پایینم میاره. پایین سر هم ان شاء الله بیاورد. اقتصاد ما، من رو مجبور میکنید به سیاست، ولی خواهش میکنم دنبال نگیری. اقتصاد ما اقتصادی نیست، سیاسی است. این قصه اقتصاد ما اقتصادی اگر بود، عرضه و تقاضا حرف اول رو میزد. خودرو را به صراحت میگن ما عرضه نمی کنیم و به صراحت میگن ما میخواییم گرون کنیم. این درست نیست. عرضه و تقاضا باید حرف اول رو بزنه. اما سیاسی است همان است که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی رو در مقابلش در آورد. اقتصاد مقاومتی یعنی طوری اقتصادمون رو سامان بدیم که ترامپ اگر خندید قیمت دلار پایین نیاد و اگر اخم کرد قیمت دلار بالا نره. این که بالا و پایین رفتن از بیرون باشه، از راه اقتصاد نباشد، این یعنی اقتصاد بیمار. و پیغمبر اکرم همش فلش میده که اقتصاد بیمار نداشته باشید، عرضه را زیاد کنید، محتکرین کالاتون رو در بازار زیاد کنید. کالا که در بازار زیاد شد قیمتش کم میشه، این میشه والمدبرات امرا. این دیگه نمیشه این فرمایشی که این برادر میگه محتکر هیچ کار است. نه خیر، محتکر خائن است. هیچ کار است یعنی چی؟ خائن هست. بگذاریم. این اقتصادی که ما داریم میگیم همون اقتصاد فقهیه. کجای کاری برادر من؟ پیغمبر اکرم هم فرمود عرضه عرضه عرضه. وقتی فرمود عرضه عرضه عرضه، تقاضا کم میشه. تقاضا که کم شد قیمت میاد. این از روایات شیعه که یه دونش رو خوندیم، هشتای دیگرش در این باب. بعضها مراسیل عرض میکنم که مثل مرسله من لا یحضر باب 30 حدیث 2 جناب عالی بخوانید، جلد 17. چی؟ قال لو سعرت لنا سر، یه قیمتی رو تعیین کنی. بازار هی بالا میره پایین میاد. خب دلسوزی کنید، نصیحت به خرج بدید، بحثی نیست. اما اینجا جای اجبار نیست. این که بگیم کالایتان را عرضه کنید جای اجباره، اما به چه قیمتی بفروشید جای عرضه، جای ورود نیست. حکومت اسلامی هم، نظام اسلامی هم میوه‌جات رو ببینی. یک روز بازار سیب، عرضه سیب کم میشه، میره بالای 100,000 تومان. یک روز عرضه هندونه زیاد میشه، میشه کیلوی 20,000 تومان. وقتی عرضه زیاد شد میشه، همین هندونه اگر عرضش کم شد صادر کردن، دیگه در کشور توزیع نشد. باز آنچنان که فی زمان ناهازا همین است، فی زمان ناهازا همین. من محضرشون بگم که ایشان می‌فرماید باید فصل الخطابی باشد. سخن این حکم اولی چیست، حکم ثانوی چیست؟ حکم اولی این است که فصل الخطاب عرضه و تقاضاست. اما اگر نداشتیم عرضه کنیم، اینجا باید ولی از ولایتش استفاده کنه. اینا همه میگن، چه کسانی که بگویند احتکار حرام است، چه کسانی که بگویند احتکار مکروه است. چرا باید حاکم وارد؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اصلا بعضی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه حدیث لا ضرر را حکومتی می دانند. به انصاری فرمود حالا که این داره لج میکنه، اذهب فقلعها فرم به آب وجه صاحبه، این درخت خرما بکن پرت کن به طرفش. اصلا حکومت نقشش در چنین جاست. و اما روایات اهل سنت هم همین مضمون را داره. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 241، به سنده ان ابی هریره. ابو هریره در سال فتح مکه، سال 8 هجرت مسلمان شده، یعنی اظهار اسلام کرده، به اندازه تمام صحابه حدیث داره. اونقدر دروغ گفته که عمر ممنوع الحدیثش کرد، عایشه آدمی بوده به شدت دنیا پرست. بعضی ها نگاه میکنن کدوم یک از این پریزه ها برق داره، هر کدوم از این پریزه ها برق داره ازش. این همینطوری بود، این از روات حدیث قدیره، از روات حدیث قدیر ابو هریره است. اما همین ابو هریره دید بازار معاویه گرمه، رفت به معاویه پناهنده شد و استاندار هم شد. آدم های فرصت طلب این چنین هستند. یه احادیثی بافته که هیچ مسلمانی باور نمی کنه. میگه عزرائیل آمد جان موسی رو بگیره، موسی چنان سیلی بهش زد چشماش در آمد، چشمای فرشته. عزرائیل رفت پیش خدا شکایت کرد که خدایا این چه مأموریتیه به من داری، چک به من میزنه. خدا چشمای عزرائیل رو بهش برگردون، اما فرمود با مدارا جان موسی. این حدیث معلومه که ساختگی هست. و کم لهوم نظیر از این احادیث ساختگی. برحال این روایت راویش ابو هریره است. ان رجلا، خدا رو شکر شیعه شد، خدا رو شکر ما رو شیعه قرار داد. تو راوی دقت میکنیم، کوچکترین نقطه ضعف، اون وقت این که خودشون مشارب البنان در دروغ بندازی. عمر او را ممنوع الحدیث کرده، عایشه علیه او حرف داره، عثمان علیه او حرف داره، امیرالمؤمنین علیه او حرف داره. هنوز روایاتش چرا؟ چون صحابی رسول الله، اصحاب پیغمبر کلهم عدول، یعنی این که تابلوی در دروغگویی عدول. حالا بگذاریم شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. فقال ان رجلا جاء فقال یا رسول الله سعر، فقال بل ادعو. قیمت بگذار، پیغمبر فرمود دعا می. ثم جاء رجل، یکی دیگر آمد، فقال یا رسول الله سعر، فقال بل الله یحفظ و یرفع و انی لارجو ان القى الله و لیس لاحد اندی مظلمتون. تعیین قیمت کردن گاهی سر از ظلم در میاره. گرون خریده میگه ارزون بفروش، این ظلم نیست. گرون خریده میگه ارزون بفروش. بنابراین من پیغمبر ظلم نمیکنم، نه ظلم به فرد، نه ظلم به جامعه. عرض می کنم در یه روایت دیگری هست، باز سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 244، به سنده عن انس بن مالک قال قال الناس یا رسول الله غل السعر، یا رسول الله گرانی شده، فسعر لنا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق و انی لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني في مظلمه في دم ولا مال. بله، اگر حاکم مسلمین ببینه هرج و مرج میشه، اینجا هم اولا با عرضه فراوان بتونه کنترل کنه، نه با شلاق. اگر عرضه فراوان شد بازار خودش به تعادل میرد، اگر نشد اختیارها این پسی که اصلا به پیش نمیخوره، این پس نادرسته. اولا و به ذات خود بازار. عناوین ثانوی رو برای همین جا گفتن دیگه، اولا و به ذات خود بازار خودش رو تامین. سنن ابی داوود از جمله صحاح ست، از 500,000 حدیث 5,274 حدیث را برگزیده، از 500,000 حدیث. محققین این سنن ابی داوود میگویند که ابی داوود کتابش را ننوشته که یک مذهبی رو جا بیندازه، نه، همه روایات رو آورده، متولد سال 202 هست، در عصر امام هادی و امام عسکری. در سال 275 از دنیا رفته، سنش 73 سال بوده. منتها تأسف ما اینه که در عصر این دو گل مطهر، حتی اگر دنبال اصیل ترین محدث هم میگردن، بهتر از امام هادی نبود. خبری از امام هادی نیست، خبری از امام عسکری نیست. این قلت شاید نمیشناختن. قلتو ابناء رسول الله تا زنده بودن مشهور و معروف و محترم بود. عرض میکنم که ابن ماجه هم یه سننی دارد، او هم اهل غزوین هست، متولد سال 206. ابی داوود 202، این 206. سنه 273 قبل از ابی داوود از دنیا رفته. اینها از کتابهای صحاح اهل سنت. منتها اولین صحیحی که رو چشمشون میگذارن صحیح بخاری است. جشن صحیح بخاری در سیستان در زاهدان میگیرن، چه جشنی. بعدش صحیح مسلمه، بعدها دیگه سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن نسائی، دیگه اینا کتابهای بعد از صحیح مسلم و صحیح بخاری و صحیح مسلم هستند. تشبیه غلطه، ولی برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، کتاب اول حدیثی ما هم کافی است. کتاب اول حدیثی ماست. یک کاری یک آقایی کرد، از دنیا رفت، کار بدی بود. اون کارش این بود که از صحیح و من الکافی نوشت، که از جهت فنی هیچ کاری نداره. چرا نداره؟ چون مرحوم علامه مجلسی شرح کافی نوشته، هر حدیثی را گفته صحیح و حسن و موثق. الان با توجه به کامپیوتری که در آمده، یک هفته ای کسی میتونه این کتاب رو عرضه کنه، اونی که مرحوم مجلسی گفته صحیح. و این کار نادرستی بود. این تقسیم بندی از زمان مرحوم علامه هلیست در منتهی المطلب، 3 سطر هم بیشتر نیست. این که میگیم بنیان گزارش علامه الیز، نه اینکه 30 صفحه بحث کرده، نه، 3 سطر. حدیث این طور بود، صحیح اون این طور بود. ما تنها به صحیح اخذ نمی کنیم، که به حسن هم اخذ می کنیم، به موثق. در نتیجه کافی 8 جلدی اون زمان شد 3 جلد، یعنی 5 جلد کافی ما غیر صحیح، در حالی که صحیح اصطلاح در مقابلش غیر صحیح نیست، در مقابلش حسنه، در مقابلش موثقه. به هر حال اینو آقای بروجردی جواب داده، جوابش هم این است که اهل بیت تو این فضا نظر دادن، یعنی باید ببینید اونها به چه سمت و سوی حرکت میکنن، چه بسا فهم اون فضا کمک کنه به ما در فهم حدیث، نه بذاریم کنار، قرینه بگیریم، قرینه بگیریم که اینجا که امام صادق روی این مسئله محکم ایستاده، چون اونها محکم ایستادن، قرینه می شود برای فهم. هنوز ما یک جلسه دیگر بحث داریم از احتکار، که آیا محتکر را میشه زندانش کرد یا نمیشه، این باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد، محتکر را میشه زندانش کرد.